اشکال هشتم، منطق قرآن حجیت عقل و یقین است، نه فرضیه های وهمی. اشکال هشتم بر صاحب مقاله آن است که ایشان میگویند باید از آنچه در کتب امروزی به نام علم آمده است و بر اساس فرضیه ها و تئوری ها بنا شده است پیروی کرد و آنها را امور یقینیه شمرد و از مسلمات دانست، گرچه برخلاف ظاهر قرآن کریم بوده باشد. و علم که پیوسته در تحول است، تحول معارف و برداشت‌های از دین را به دنبال خود می کشد. به خلاف نظریه پیر دوئم، فیلسوف و فیزیکدان فرانسوی که فرضیات علمی را ابزارهایی برای تنظیم حوادث می دانست و علم خود را صریحاً پوزیتیویستیک می شمرد و بالاخره نظریه خود را اینطور بنا نهاده بود که فرضیات علمی بهره‌ای از واقع نمایی ندارند و شیوه هایی هستند برای سامان دادن به حوادث و برشته کشیدن و محاسبه پذیر کردن آنها. آنگاه بر حضرت علامه طباطبایی قدس الله سره خورده گرفته است که ایشان نیز در پاره‌ای از آرای تفسیری خیش چنین گرایشی را ابراز کرده اند و حفظ ظاهر کتاب را مستلزم ابزاری شمردن پاره‌ای از فرضیات علمی یافتند، تا آنکه گفته است آدمی تا معرفت شناسی و انسان شناسی و جهان شناسی خود را تنقیح و تدوین نکرده باشد و از ناسازگاری نپیراسته باشد، معرفت دینیش عمق و صلابت کافی نخواهد داشت. و از این بالاتر، این معارف بشری چون سیالند، معرفت دینی هماهنگ با خود را هم وادار به سیلان خواهند کرد. ترجمه نخستین آیه سوره نساء این است: ای مردم، از خدایی بترسید که شما را از نفس واحد آفرید و همسرش را از جنس خودش خلق کرد و از آن دو مردان و زنان زیادی را بپراکند. و ایشان در تفسیر این آیه می نویسند: معنی ظاهر قریب به نص آن این است که آدمیان موجود همه از نسل آدم و همسر اویند و موجود دیگری در تولید آدمیان سهیم نبوده است. آنگاه فرضیه قائلان به تکامل انواع را نقل می کنند و می افزایند که این فرضیه را برای توجیه خواص و آثار انواع جانوران فرض کرده اند، نه تطور ذات آنها، و دلیلی بر نفی رقیب آن ندارند. و در هیچ تجربه‌ای فی المثل فردی از افراد میمون را ندیدند که بدل به انسان شود، بلکه همه تجارب بر خواص و لوازم جانوران جاری شده است. به همین سبب آن فرضیه کارش فقط توجیه مسائل خاص و مربوط آن است و دلیل قاطعی هم بر آن اقامه نشده است، و لذا قول قرآن کریم که آدمی را نوعی مستقل از بقیه جانوران می داند با هیچ سخن علمی معارض و منافی نیست. و سپس گفته است: مقایسه کنید سخن مرحوم طباطبایی را با سخن داروین که چگونه فرضیه خود را به دلائلی خاص فی المثل قدرت در تنظیم پدیدارها و یافته شدن نمونهای بدی و نامنتظر معتبر و مؤید می دانست و تحول انواع را نظری علمی می پنداشت. و نیز توجه کنید به معیار علامه طباطبایی که طالب آن است که تحول یک میمون به آدمی به رأی العین مشاهده گردد تا آن نظریه علمی و مقبول افتد. یعنی نهایتاً مطلب به فلسفه علم یا معرفت شناسی منتهی و متکی می گردد. تا آنکه گفته است بر این جانب معلوم نیست که مرحوم علامه طباطبایی این نظر خود را در باب آزمودن فرضیات علمی و رد و قبول آنها را در جایی بس داده اند و پرورانده اند یا نه، و آیا به راستی شرط صدق تئوری ها را همه جا آن می دانند که مصادیق تئوری مستقیما مشاهده شوند یا نه، و آیا ایشان معرفت شناسی مضبوط و منقحی بنا نهاده اند یا نه، و آیا فی المثل ایشان در باب نظریه کوپرنیک هم بر همین رأی اند و معتقدند که تا حرکت زمین به دور خورشید دیده نشود و یا سکون خورشید مشاهده نگردد، نباید آن را پذیرفت؟ آیا در شیمی هم طالب آنند که مولکول کلورور سدیم یا بنزن مشاهده مستقیم شوند؟ آیا مشاهده با ابزار را نیز مشاهده می دانند یا نه؟ مثل مشاهده از درون میکروسکوپ یا تلسکوپ و آیا ابزارها را فقط ادامه حواس آدمی می دانند یا تئوری‌های مجسم؟ و آیا مشاهده بی تئوری و غیر مسبوق و مسبوق به فرضیه را میسر می شمارند یا نه؟ جواب هرچه باشد، این مسلم است که تا به این سوالات پاسخی اجمالی یا تفصیلی نداده باشند، آن داوری در باب فرضیه تکامل و آن معیار برای آزمون تئوری‌های علمی نارسا خواهد بود. در تعلیقه گوید، در مقاله پنجم از اصول فلسفه و روش رئالیسم که عنوان پیدایش کثرت در ادراکات را دارد، همین مقدار در باب فرضیه های علمی آمده است که به طور کلی می توان گفت که فرض فرضیه در یک علم نه برای استنتاج علمی می باشد، یعنی نه برای این است که ما به مسائل و نظریه های علم نام برده دانا شویم، بلکه برای تشخیص خط سیر است که سلوک علمی ما راه خود را گم نکند، درست مانند حال پای ثابت پرگار می باشد که با استوار بودن او خط سیر پای متحرک پرگار گرفتار بیهود روی و گمراهی نمی شود. پاسخ به این گفتار را ما در همین کتاب در نقض و ایرادهایی که بر کتاب خلقت انسان وارد ساخته ایم داده ایم و در آنجا مبرهن داشته ایم که داستان تبدل و تطور انواع فرضیه‌ای بیش نیست و نمیتوان نام قانون بر آن نهاد. افرادی که از این موضوع سخن میگویند بر اساس اینکه چون تکامل در انواع هست باید تطور و تبدل هم باشد دم میزنند و غیر از لفظ باید هیچ برهانی ندارند. استقراء ناقصی که در داخل انواع صورت گرفته و تکامل را در آن اثبات می کند، ربطی به مسئله تبدل انواع ندارد و از اثبات این نمی توان حکم به ثبوت آن نمود. از چیدن مقدمات مزنونه استقرایی در انواع نمی توان نتیجه کلیه در همه انواع را حتی در تغییر و تطورشان گرفت. کلمات و گفتار داروین مخدوش است. کتاب‌های علیه او و فرضیه او نوشته شده است و امروز این سخن در بازار علم خریداری ندارد. وقتی ظاهر غریب به نص قرآن کریم تولد جمیع افراد بشر را از یک آدم شخصی و زوجش می داند، نباید به مجرد حدس و تخمین و بر اساس پندار دست از آن برداشت. عمل کردن به ظن و گمان در قرآن مجید ممنوع به شمار آمده است و انسان حق ندارد جز راه علم و قطع و یقین را بپیماید. کدام دلیل قطعی و یقینی بر اتصال بشر به میمون ارائه شده است؟ داروین پنداشته است که آن اتصال به وسیله میمون است و قائلین به تبدل انواع این گفتار را به دلایل بسیاری رد کردند و قائل به حلقه مفقوده گشتند و در جستجوی آن حلقه می باشند. فیکسیست ها که ابداً تبدل را قبول ندارند و تبدل و تطور را در داخل انواع می دانند، نه تبدل نوعی را به نوع دیگر و تغییر و تطور ماهیت موجودی را به ماهیت آخر. کدام دلیل یقینی و علمی و تجربی در فن زیست شناسی بر قاطعیت تبدل انواع اقامه شده است؟ حکیم و دانشمند جز از راه علم سخن نمی گوید و محتملات را در بوته احتمال و در بقعه امکان وامی گذارد. سخن علامه در باب تبدل انواع عالی ترین حکم و نتیجه است که باید به دست آید، زیرا می گویند برای تبدل انواع دلیل علمی اقامه نشده است که به طور یقین و مشاهده مطلب را اثبات کرده باشد. پس احتمال طرف مقابل این سخن به حال خود و به قوه خود باقی است و نمیتوان بدون حجت عقلیه دست از ظاهر قرآن برداشت. و منظور از مشاهده یقین است، ندیدن که بتوان با تکثیر امثله و تردید در رد و قبول صحنه سازی کرد و میدان مغالطه را گسترش داد، وگرنه همه می دانند که مراد از مشاهده ترکیبات شیمیایی فعل و انفعالی است که در دو چیز صورت می گیرد و چیز سوم را به وجود می آورد و مراد از مشاهده حرکت زمین قاطعیت آن بر اساس قانون آونگ ها و تجربه فوکو است، نه محسوس شدن حرکت آن همچون گاهواره کودک. باری تمام این پاسخهای ما بر فرضی است که در عبارت حضرت علامه قدس الله نفسه لفظ رؤیت و یا مشاهده آورده شده باشد و حالان که چنین نیست، این تحریف بارز و آشکار صاحب مقاله است در کلام ایشان. عبارت ایشان در تفسیر المیزان لم یتناول است، یعنی به دست نیاورده است و این ابداً ربطی به معنا و مفهوم علم و مشاهده و رؤیت ندارد و معنای آن اعم است. بسیار جای تعجب است که صاحب مقاله در مقام خردگیری از کلمات ایشان همانطور که ذکر کردیم گفته است آدمی تا معرفت شناسی و انسان شناسی و جهان شناسی خود را تنقیح و تدوین نکرده باشد و از ناسازگاری نپیراسته باشد، معرفت دینیش عمق و صلابت کافی نخواهد داشت. این چه تجری و حتی کیست که کسی به مجرد فرا گرفتن پاره ای از در هم بافته هایی به قول خودشان انسان شناسی و معرفت شناسی به خود اجازه و جرأت دهد به یگان استوانه علم و حکمت و فضیلت و مرجع معارف دینی در قرون اخیره به اتفاق مؤلف و مخالف نسبت عدم صلابت و کم عمقی در معرفت دینی دهد؟ این رذالت و سخافت و دناعت است. هزار مرتبه شستن دهان به مشک و گلاب هنوز نامتو بردن کمال بی‌ادبی است. قطع و یقین ذاتن و به خودی خود حجت است و حجیت آن قابل جعل نیست، نه اثباتن و نه نفیان، یعنی نمیتوان به آن اعطاء حجیت کرد و نمیتوان حجیت را از آن زدود، و گفتن حجت به آن مسامحه است، زیرا حجت به چیزی گفته می شود که موجب یقین و قطع به مطلوب گردد، بنابراین نمی توان آن را بر خود قطع و یقین اطلاق کرد. حجیت ادله ظنیه به واسطه آن است که بالاخره منتهی به دلیل قطعی و یقینی می گردد، وگرنه هر ظن و گمانی حجیت ندارد. عقل قبل از شرع ما را امر به پیروی از علم و یقین می کند، ولا تقف ما لیس لک به علم، و نباید پیروی کنی از چیزی که بدان علم نداری، حقیقتی است فطری وجدانی و عقلی تفکیری و ایمانی شرعی که چون خورشید درخشان طبقات ظلمت را پاره کرده و از حجاب‌های پندار و اوهام و حدس و گمان گذشته و بر آسمان نیلگون عقل و اندیشه بشری 1400 سال است که راهگشا و رهنما و دلیل قاطع و سند زنده و شاهد صدق بر حقانیت قرآن است. حجیت عقل قبل از حجیت شرع است، زیرا شرع با عقل ثابت می شود. شخص دیوانه تکلیف ندارد. اگر حکم عقلی بر لزوم متابعت پیغمبر و امام نباشد، از کجا حجیت گفتارشان ثابت می شود؟ حجیت شرع با شرع مستلزم دور است و یا تسلسل. اگر عقل نباشد، از کجا رسول الله را از مسیلمه کذاب و یا پیغمبر الهی را از مدعی نبوت می توان تشخیص و تمیز داد؟ عقل حکم چراغی را دارد که در پرتو آن انسان همه چیزها را می‌بیند و همه مجهولات برای او حل می‌شود و از جمله آنها لزوم پیروی از کتاب آسمانی و پیامبر و امام به حق است. پس متابعت از امام به واسطه عقل است. محمد ابن یعقوب کلینی در کتاب کافی با سند متصل خود روایت می‌کند از ابو یعقوب بغدادی که گفت قال ابن السکیت لأبی الحسن علیه السلام لماذا بعث الله موسی بن عمران علیه السلام بالعصا و یده البیضا و آلت السحر و بعث عیسی به آلت طب و بعث محمدا صلی الله علیه و آله و علی جمیع الانبیا بالکلام و الخطب. ابن سکیت به حضرت امام هادی علی النقی علیه السلام گفت به چه سبب بود که خداوند حضرت موسی بن عمران علیه السلام را با عصا و ید بیضا یعنی دست روشن و درخشان و آلت سحر برای مردم زمانش برانگیخت و به چه علت بود که خداوند حضرت عیسی بن مریم علیه السلام را به آلت طب برانگیخت و به چه علت بود که خداوند حضرت محمد را که صلوات و درود خدا بر او و بر آل او و بر جمیع پیغمبران باد به کلام و خطبه ها برانگیخت. فقال ابوالحسن علیه السلام ان الله لما بعث موسی علیه السلام کان الغالب علی اهل عصره السحر فاتاهم من عند الله بما لم یکن فی وسعهم مثله و ما ابتلا بهی سهرهم و اثبت به الحجت علیهم. حضرت امام ابوالحسن علی الهادی علیه السلام در پاسخ وی گفتند چون خداوند موسی علیه السلام را مبعوث نمود، در آن زمان بر مردم آن دوره عمل سحر و جادو غلبه داشت، لذا موسی از جانب خداوند چیزی را آورد که در وسع و طاقت آنها نبود که همانند آن را بیاورند. موسی با آن ید بیضا و عصا سحرشان را باطل کرد و با آن معجزات حجت را بر آنها تمام نمود. و ان الله بعث عیسی علیه السلام فی وقت قد ظهرت فیه الزمانات و احتاج الناس الی الطب فاتاهم من عند الله بما لم یکن عندهم مثله و بما احیا لهم الموتا و ابرع الاکمه و الابرس باذن الله و اثبت به الحجت علیهم. و خداوند عیسی علیه السلام را در وقتی مبعوث نمود که امراض مزمنه که موجب زمینگیر شدن بود مثل فلج و لقوه و رعشه که بدن را از حرکت عادی خود باز می دارد در میان مردم شیوع داشت و مردم نیاز مبرم به علم طب داشتند، فلهازا از جانب خداوند چیزی را آورد که در حیطه قدرت و استطاعتشان نبود. چون عیسی مردگان را زنده می نمود و مریض مبتلا به پیسی و کور مادرزاد را به اذن خدا شفا می داد و با آن معجزات حجت را بر آنها تمام کرد. و ان الله بعث محمدا صلی الله علیه و آله فی وقت کان الغالب علی اهل عصره الخطب و الکلام و اظنه قال الشعر فاتاهم من عند الله من مواعظه و حکمه ما ابتلا بهی قولهم و اثبت به الحجت علیهم. و خداوند محمد صلی الله علیه و آله و سلم را در زمانی مبعوث فرمود که فن غالب آن عصر کلام و خطبه بود و چنین گمان دارم که گفت شعر بود. بنابراین خداوند از نزد خود به وی مواعظ و حکمتهایی را عنایت نمود تا بدانها گفتارشان را باطل سازد و با آن معجزات حجت را بر آنها تمام نماید. قال فقال ابن السکیت تالله ما رأیت مثلک قط فما الحجة علی الخلق اليوم. قال فقال علیه السلام العقل یعرف به الصادق علی الله فیصدقه و الکاذب علی الله فیکذبه. قال فقال ابن السکیت هذا والله هو الجواب. ابو یعقوب بغدادی گفت در این حال ابن سکیت به حضرت گفت قسم به خدا که من همانند تو را هیچ وقت ندیدم، بنابر این گفتارت امروزه حجت بر مردم چیست؟ حضرت فرمود عقل است که با آن میتوان شخص صادق را که از خداوند به راستی و درستی خبر دهد شناخت و او را تصدیق کرد و شخص کاذب را که بر خداوند دروغ می‌بندد شناخت و او را تکذیب نمود. ابن سکیت گفت: قسم به خداوند که جواب قاطع همین است. ابن سکیت با کسر سین و تشدید کاف یعقوب ابن اسحاق سکیت ابو یوسف از افاضل امامیه و ثقات آنهاست. ترجمه حال وی را در مجمع الرجال آورده است. از اصحاب مکرم و معظم حضرت امام محمد تقی و حضرت امام علی النقی علیهم السلام بود و امام دیگری را ادراک نکرد. متوکل عباسی لعنه الله او را به جرم تشیع کشت و گفته شده است که سبب قتلش این بود که او معلم دو پسران متوکل معتز و مؤید بود. روزی ابن سکیت نزد متوکل بود که معتز و مؤید آمدند. متوکل به او گفت: ای یعقوب، کدام یک نزد تو محبوب ترند؟ آیا این دو فرزند من و یا حسن و حسین؟ ابن سکیت گفت: والله ان قنبرن غلام علی ابن ابی طالب علیه السلام خیر منهما و من ابیهما. سوگند به خدا که قنبر غلام علی ابن ابی طالب علیه السلام از این دو و از پدرشان بهتر است. متوکل گفت: زبان او را از پشت سرش درآورید. چون زبانش را بیرون کشیدند جان داد. رحمت الله علیه و رضوانه فی جنات النعیم. محقق فیض کاشانی در ذیل این حدیث مبارک درباره معنای عقل که حضرت آن را حجت قرار داده اند گوید: در این کلام حضرت تنبیه و دلالتی است بر ترقی استعدادات و تلطیف قریحه ها در این امت تا به جایی که با عقولشان از مشاهده معجزات محسوسه بی‌نیاز شده اند. زیرا ایمان آوردن به واسطه معجزه دین مردمان پست و طریقه و روش عوام است و اهل بصیرت جز با شرح صدرشان به نور یقین قناعت نمی کنند. افمن شرح الله صدره للاسلام فهو علا نور من ربه. پس آیا کسی که خداوند سینه وی را برای قبول اسلام گشایش دهد و بنابراین او با نوری از ناحیه پروردگارش باشد، مثل کسی است که سختی دل و قساوت قلب او را فرا گرفته و در ظلمت نفسانی به سر می برد؟ شخصی که راست باشد و حکایتش و دلالتش از خدا و بر خدا درست باشد، با عقل می توان تشخیص داد، زیرا با عقل علمش را به کتاب خدا و مراعاتش نسبت به احکام کتاب و تمسک و حفظش را به سنت می توان فهمید و شخصی که بر خدا دروغ ببندد با عقل می توان تشخیص داد که به کتاب خدا جاهل است و آن را تارک است و مخالفت با سنت می کند و مبالات در حفظ و عمل بدان ندارد. در احتجاج گفته است حضرت رضا صلوات الله علیه در این کلام خود فرمودند که جهان در زمان تکلیف هیچگاه از شخص صادق و راستینی که از جانب خداوند مأمور تربیت و ارشاد مردم باشد خالی نیست تا مکلفین در شبهات و مشکلاتی که در امر شریعت برایشان رخ می‌دهد به وی پناه برند و ملجأ و ملاذ عامه باشد. و این شخص صادق راستین با خود علامت و نشانه‌ای دارد که می‌رساند وی آنچه را که از خداوند می‌گوید راست و درست است و با عقل خود مردمان مکلف می‌توانند به وی راه پیدا کنند. اگر عقل نباشد، صادق از کاذب باز شناخته نمی‌شود. بنابراین اولین حجت خدا بر خلق او عقل است. وافی طبع حروفی اصفهان جلد 1 صفحات 112 و 113. در این حدیث حضرت نمی‌خواهند بفهمانند که حجت خدا امروز عقل است نه امام و پیغمبر، و در دورهای پیشین که معجزات بود پیامبران بودند نه عقل، زیرا تا عقل نباشد آن معجزات نیز سود نمی‌دهد. و ما در این زمان نیز عقل به تنهایی کفایت نمی کند، زیرا تا صادق و راستینی از جانب خدا نباشد، انسان با عقل خود از که پیروی نماید؟ بنابراین همانطور که از روایت پیداست، امروز و دیروز هر دو نیاز به حجت دارد، همچنان که نیاز به عقل دارد. و با آن عقل است که ابن سکیت می تواند بفهمد آن حضرت امام راستین است و متوکل پیشوای دروغین. و حضرت در این جمله با شیرین ترین بیان و قوی ترین برهان او را دعوت به امامت خود فرمودند، از راه ادله‌ای که قیاساتها معها می باشد، و آن این است که عقل داری، با عقلت راه را پیدا کن و رهبر را از سارق و دلیل راه را از قاطع طریق و دزد تمیز بده و به دنبال وی حرکت کن. حضرت در اینجا نیز اشاره دارند که امروزه چون عقول مردم قوی تر است، فلهذا به معجزه نیازی نیست. معجزه برای صاحبان بصر و چشم است، ولی صاحبان عقول و بصیرت با انشراح صدر و نور یقین رهبر و امامشان را می‌یابند و دست از او بر نمی‌دارند تا به مقصد و مقصود نائل آیند. همچنان که مرحوم کلینی نیز در کافی با سند متصل خود از ابن ابی یعفور، از مولا بنی شیبان، از حضرت ابو جعفر امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که آن حضرت گفت: اذا قام قائمنا وضع الله یده علی رؤوس العباد فجمع بها عقولهم و کملت بهی احلامهم. زمانی که قائم ما قیام کند، خداوند دست خود را بر سرهای بندگانش می‌گذارد و با این دست عقل‌هایشان را جمع می‌کند و خردها و اندیشه‌ها و قوای تفکیریه‌شان کامل می‌گردد. و همچنین کلینی با سند متصل خود از عبدالله ابن سنان از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است که گفت: حجت الله علی العباد النبی بل حجت فی ما بین العباد و بین الله العقل. حجت خدا بر بندگانش پیغمبر است و حجت در میان بندگان و خدا عقل است. محقق فیض در بیان و شرح این حدیث گوید: بعد از تصدیق به خداوند سبحانه در میان بندگان، آنچه عذرشان را در ترک موجبات سعادت که در آن نجاتشان می باشد می برد، پیغمبر است. وانچه قبل از این مرحله عذرشان را در ترک معرفت به خدا و تصدیقشان به او می برد، عقل است. و چون در مرحله اول حجت آنها را به شیء دیگری غیر از خدا الزام می کند که سعادتشان باشد، وانها به الوهیت حق سبحانه اعتقاد داشته اند، فلهذا حجت را به خدا نسبت داده و حجت الله آورده و نیز لفظ علا را برای این منظور آورده است. و چون در مرحله دوم حجت آنها را به خود خدا می رساند و قبل از این معتقد به الوهیت او نبودند و گاهی حجت است له آنها و گاهی حجت است علیه آنها به جهت اختلاف مراتب عقولشان، فلهذا فرموده است در میان ایشان و میان خدا. آنگاه شرحی را از استادش در معقول صدر المتألهین شیرازی طیب الله و مزجعه ذکر کرده است که محصلش این است: مردم یا اهل بصیرتند و یا از محجوبین می باشند و حجت بر ایشان یا ظاهری است و یا باطنی. اما برای اهل حجاب حجت ظاهری کفایت می کند، زیرا آنها باطنی ندارند. چشمان دلشان کور است و با دیده بصیرت خود چیزی را نمی بینند. قلوبی دارند که با آن تفقه و ادراک نمی نمایند. برای این دسته از مردم حجت گماشته شده بر ایشان پیغمبر است با معجزاتش و این است حجت ظاهر. و اما اهل بصیرت حجت ظاهری بر ایشان پیغمبر است و حجت باطنی آنها عقل است که از آنچه از پیغمبر استفاده کرده اند به دست آوردند. و سپس گوید: این تحقیقی است نیکو و پسندیده، الا آن که منظور و مراد بودن آن از این حدیث بعید است. از جمله احادیثی که در باب حجیت و افضلیت عقل است، روایت نفیس و گرانقدری است که در کافی از هشام ابن حکم از حضرت ابوالحسن موسی بن جعفر علیهم السلام با سند خود روایت می کند که حاوی مطالب سمین و معارف عالی و دقائق و اشارات و لطائفی است که حقا شایسته است برای کشف نکات عمیقه آن یک کتاب مستقل نگاشته شود و چون مفصل است اینک فقط ما به چند فقره از آن اکتفا می نماییم. قال علیه السلام یا هشام ان الله تبارک و تعالی بشر اهل العقل والفهم فی کتابه فقال فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله و اولئك هم اولو الالباب. آن حضرت فرمود ای هشام، خداوند تبارک و تعالی اهل عقل و فهم را در کتاب خود بشارت داده است و فرموده است ای پیامبر، بندگان مرا بشارت بده، آنان که گفتار و سخن را گوش می دهند ولیکن از بهترین آن پیروی می کنند. ایشانند آنان که خداوند آنها را هدایت فرموده و ایشانند فقط صاحبان عقل و درایت. یا هشام، ان الله تبارک و تعالی اکمل للناس الحجج بالعقول و نصر النبیین بالبیان و دلهم علی ربوبیته بالادله. ای هشام، خداوند تبارک و تعالی با عقول مردم حجتهایی را که به سوی آنها فرستاده است تکمیل نموده است و پیامبران را با بیان نصرت بخشیده و با ادله و براهین قاطع آنها را بر ربوبیت خود دلالت کرده است. یا هشام، ان العقل مع العلم فقال و تلک الامثال نضربها للناس و ما یعقلها الا العالمون. ای هشام، عقل با علم است. خدا فرموده است این مثال هایی است که ما برای مردم میزنیم ولیکن آنها را تعقل نمی کنند مگر عالمان. یا هشام، ان لقمان قال لابنه تواضع للحق تکن اعقل الناس و ان الکیس لدى الحق یسیر. یا بنی، ان الدنیا بحر عمیق قد غرق فیه عالم کثیر فلتکن سفینتک فیها تقوى الله و حشوها الایمان و شراؤها التوکل و قیمها العقل و دلیلها العلم و سکانها الصبر. ای هشام، لقمان حکیم به پسرش گفت برای حق خضوع و فروتنی کن، در این صورت از همه مردم عاقل‌تر هستی و تحقیقاً مرد زیرک و با فطانت در نزد خدا سهل و آسان است. ای نور دیده من، این دنیا دریایی است ژرف که در آن خلق بسیاری غرق شدند. بنابراین باید کشتی نجات تو در این دریا تقوا باشد و بار و محموله آن ایمان و بادبان و چادرش توکل و ناخدایش عقل و دلیل و رهبرش علم و سکان و دنبالش صبر و شکیبایی و استقامت. یا هشام، ما بعث الله انبیاءه و رسله الى عباده الا لیعقلوا عن الله فاحسنهم استجابه احسنهم معرفه و اعلمهم بامر الله احسنهم عقلا و اکملهم عقلا ارفعهم درجه فی الدنیا والاخره. ای هشام، خداوند پیامبران و رسول خود را به سوی بندگانش نفرستاد مگر برای آن که ایشان بدون واسطه آرا و افکار مشوشه و مختلط حق و واقعیت را از خدا بگیرند و به واسطه انبیا و رسول که اولو العقول کامل هستند به سوی حق راه یابند و به عقول جزئیه ناقصه متباینه خود اعتماد ننمایند تا گمراه شوند و اختلاف کنند. بنابراین بهترین کسی که دعوت پیغمبران را پذیرفته و لبیک گفته باشد کسی است که عرفانش به خدا نیکوتر باشد و و داناترین مردم به احکام و شرایع خدا کسی است که عقلش بهتر باشد و کسی که عقلش کامل تر باشد آن کس است که در دنیا و آخرت منزلتش رفیع تر و مقامش بالاتر و عالی تر باشد. یا هشام، ان لله علی الناس حجتین، حجتا ظاهره و حجتا باطنه، فاما الظاهره فالرسل والانبیاء والائمه علیهم السلام و اما الباطنه فالعقول. ای هشام، خداوند برای مردم دو حجت گذارده است، یک حجت ظاهر و یک حجت باطن. حجت ظاهر رسولان و پیغمبران و امامان علیهم السلام هستند و حجت باطن عقلهای ایشان است. یا هشام، الصبر علی الوحدت علامت و قوت العقل، فمن عقل عن الله اعتزل اهل الدنیا و راغبین فیها و رغب فیما عند الله و کان الله انسه فی الوحشه و صاحبه فی الوحده و غناه فی العیله و معزه من غیر عشیره. ای هشام، شکیبایی و پایداری در تنها زیستن علامت قوت عقل است. بنابراین کسی که عقلش به پایه‌ای رسد تا بتواند در هر امری از امور خودش بدون واسطه بشری علم و درایتش را از خداوند اخذ کند، از مردم و از کسانی که دل به دنیا بستند و رغبت بدان دارند کناره می گیرد و از خود دنیا و زینتها و اعتباریات آن پهلو تهی می کند و با آنچه در نزد خداست از خیرات حقیقیه و انوار الهیه و اشراقات عقلیه و ابتهاجات ذوقیه و سکینه های روحیه دل می بندد و راغب می شود و یگان انیس و مونس او در وحشت و دهشت عالم کثرت و غوغای بیدرنگ آن خدا می گردد و رفیق و همنشین و مصاحب وی در وحدت و تنهاییش و موجب بینیازی و توانگریش در اسرت عیال و نگهداری و ارتزاق آنها و باعث عزت و شرفش بدون داشتن عشیره و قوم و خویش و مددکار خدا می شود و بس. یا هشام، کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول ما عبد الله بشیء افضل من العقل و ما تم عقل امرئ حتی یکون فیه خصال شتا، الکفر و الشر منه مأمونان و الرشد و الخیر منه مأمولان و فضل ماله مبذول و فضل قوله مکفوف نصیبه من الدنیا القوت. ای هشام، امیر المؤمنین علیه السلام می فرمود هیچ موجودی در عوالم همچون عقل نتوانسته است خدا را پرستش کند و عقل کسی تمام و کمال نمییابد مگر آن که در وی صفات مختلفی و بسیاری تحقق پذیرد. هیچ کفری و هیچ شری از او تراوش ننماید و همه خلائق از وی در امان باشند و پیوسته رشد و خیر از او به ظهور رسد، به طوری که مردم همیشه در انتظار و ترقب پیدایش و بروز آنها از وی باشند. آنچه از مالش زیادی است در راه خدا بذل کند و بر گفتار بسیارش لجام زند و دهانش را از سخن بیجا ببندد، فقط به قدر قوت یعنی غذایی که قوت بدنش را تأمین نماید اکتفا کند و از بیشتر از آن از رنگارنگ‌های دنیا اجتناب ورزد. لا یشبع من العلم دهره از ذل احب الیه مع الله من العز مع غیره التواضع احب الیه من الشرف. در تمام دوران عمر و زندگیش از علم سیر نشود و در فرا گرفتن علوم نافعه لحظه‌ای دریغ نکند، ذلت و پستی و بی‌اعتباری را چنانچه با خدا باشد محبوب تر و پسندیده تر از عزت و شرف و مقام و منزلتی بداند که با غیر خدا باشد و تواضع در نزد او بهتر باشد از شرف. یستکثر قلیل المعروف من غیره و یستقل کثیر المعروف من نفسه و یرن ناس کلهم خیر من و انه شرهم فی نفسه و هو تمام الامر، چنان که کسی به وی خدمت مختصری کند و کار پسندیده و خوبی انجام دهد، گرچه بسیار کوچک و کم اهمیت باشد، آن را عظیم و بزرگ و بسیار می شمرد و اگر او به کسی خیری برساند، گرچه بسیار بزرگ باشد، آن را کوچک و کم ارج به حساب می آورد. جمیع مردم را از خودش بهتر می بیند و در پیش خود خودش را بدترین آنها می داند و این است تمام امر. یا هشام، لا دین لمن لا مروت له و لا مروت لمن لا عقل له. ای هشام، کسی که مروت ندارد دین ندارد و کسی که عقل ندارد مروت ندارد. محقق فیض کاشانی در شرح و بیان فقره تواضع للحق تکن اعقل الناس، برای حق فروتنی و تواضع کن تا اینکه از جمیع مردم عاقل تر باشی فرموده است، یعنی تواضعی را که با مردم می کنی منظور و مقصودت خدا باشد نه غرض دیگر. زیرا کسی که برای خدا تواضع و کوچکی کند، خدا او را بالا می برد، همانطور که در حدیث وارد است. یا اینکه بگوییم مراد از تواضع برای حق اقرار به او و اطاعت و انقیاد در برابر اوست و این مقتضای عقل است. با استاد ما صدر المتألهین شیرازی قدس الله سره فرموده است، معنای تواضع للحق آن است که بنده خدا برای خودش هیچ وجودی و قوتی و تبدل و تغییری نبیند مگر به حق سبحانه و به قوه حق و به حول و قدرت او، و ببیند و مشاهده نماید که هیچ حول و قوه‌ای نیست نه برای او و نه برای غیر او مگر به الله تبارک و تعالی. و در حدیث نبوی وارد است، من تواضع لله رفعه الله، کسی که برای خداوند فروتنی و شکستگی کند، خداوند او را بالا می برد و عالی قدر می گرداند. بنابراین چون بنده خدا با مرگ ارادی پیش از مرگ طبیعی از خودش و نفسانیتش بیرون شود و فانی گردد، در این صورت باقی به بقاء خدا خواهد بود. آنگاه ملا صدرا فرموده است، این است مراد از گفتار حضرت که تکن اعقل الناس، عاقل ترین مردم خواهی بود، زیرا عاقل ترین مردم انبیا و اولیا هستند و پس از آنها هر کس که به روش و آداب و سیره و منهاج آنها شباهتش بیشتر باشد. و در شرح و بیان فقره فمن عقل عن الله اعتزل اهل الدنیا و راغبین فیها، پس کسی که تعقلش از خدا باشد از اهل دنیا و رغبت کنندگان به دنیا کنار می شود، فرموده است، یعنی به مرتبه‌ای برسد که علومش را از خداوند بدون واسطه تعلیم بشری در هر امری اخذ کند. و معنای اعتزال و دوری از دنیا و ابناء دنیا آن است که رغبتی برای وی نسبت به دنیا و اهلش باقی نماند و تمام رغبتش به خداوند و نعیم ابدی و لذات روحانی و التزازات ربوبی باشد. و در شرح و بیان فقره ما عبد الله بشیء افضل من العقل، هیچ چیزی همانند عقل خداوند را ستایش ننموده است، فرموده است، یعنی با فضیلت ترین چیزی که بنده را به سوی خداوند ارتقا دهد و موجب تقرب او گردد، تکمیل عقل اوست به اکتساب علوم حقیقیه اخرویه و معارف یقینیه باقیه که از خدا سبحانه و تعالی گرفته شود، نه چیزهای دیگر نظیر طاعات بدنیه و مالیه و نفسیه. همچنان که از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وارد است که یا علی، اذا تقرب الناس الی خالقهم بانواع البر فتقرب انت الیه بالعقل حتی تسبقهم. ای علی، چون یافتی که مردم به سوی خالقشان به اعمال انواع کارهای نیکو و پسندیده و خیرات و مبرات تقرب می جویند، تو با عقلت تقرب به جو تا از همه آنها سبقت گیری و جلو بیفتی. باری چون می‌بینیم که دین قویم اسلام بر اساس عقل است و آیات قرآنیه ما را دعوت به عقل می‌کند و این احادیث قویه از رسول خدا و اولاد والا تبارشان در دعوت به عقل آمده است و عقل قبل از شرع حجیت دارد و یکی از دو حجت و برهان راستین الهی است و این عقل ما را دعوت به علم و یقین می کند و قرآن کریم ما را از روش ظنی و منهاج هر گونه پنداری که به قطع و یقین منتهی نشود منع می کند، چگونه ما می توانیم فرضیه ای را که اساس علمی ندارد و بر اصل برهان و یقین شالود ریزی نشده و حجت یقینی و شهود وجدانی بر آن تعلق نگرفته است، بدان تمسک جسته و با آن از ظاهر کلام الهی و کتاب آسمانی رفعیت کنیم. حکیم و دانشمند در برابر این پندارها و لابراتوارها و چیدن چندین مجسمه و استخوان ساختگی و مصنوعی و چند فسیل طبیعی ناقص و نارسا و ناگویا سر فرود نمی آورد و محکمات را به متشابهات نمی فروشد. اما ظاهر گرایانی که عقلشان در چشمشان محدود شده است، به مجرد تماشای چند فسیل که آن هم فقط حکایت از تغییر و تکامل در داخل انواع دارد، فوراً حکم به قضیه کلیتر و مطلبی وسیع‌تر می‌کنند و می‌گویند حالا که تطور و رشد و تبدل در داخل انواع ثابت شد، باید آن را هم اصل کلی عمومی بدانیم و به تبدل انواع و تغییرات خارجی آنها نیز سرایت دهیم و تمام انواع را از یک ریشه و یک جرثومه بدانیم. از کجا؟ به چه علت؟ به چه منات؟ به چه برهان؟ آیا گوینده این گفتار جز در همامیختن مطالب پنداری و وهمی و استقراء ناقص چیز دیگری در همیان خود دارد؟ بیاورد و ارائه دهد.